درس یک قول شما قابلیت ضمیر ناخودآگاه شما ورای چیزی است که در تصور شما می گنجد. بسیاری متخصصان بر این باورند که بیشتر ما تنها از 10% ضمیر ناخودآگاهمان استفاده می کنیم. پس از این درس خواهید دید که چرا تعداد کمی از دانشمندان معتقدند بیشتر ما کمتر از 3% ضمیر ناخودآگاهمان را به کار می گیریم. قبل از اینکه به کارهایی بپردازم که در زمره توانایی‌های ضمیر ناخودآگاه می‌گنجد، باید بعضی تعاریف را شفاف سازی کنم. اول از همه شما باید بدانید منظور من از ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه چیست؟ آن بخش از مغزتان که از آن آگاهید، ضمیر خودآگاهتان است. از سوی دیگر، بخشی از ذهنتان که از آن ناآگاهید، ضمیر ناخودآگاهتان است. به همین سادگی، همه مباحث این درس آسان هستند. جنبه دیگری که نیاز به شفاف سازی دارد، تفاوت میان مغز و ذهن است. مغز همان اندام سپندی در سر شماست. ذهن بزرگتر و پیچیده تر است. تفاوت‌های بسیاری میان مغز و ذهن وجود دارد و جزئیات پیچیده این تفاوت‌ها در کتاب‌های مختلف به تفصیل مورد شرح و بررسی قرار گرفته است. در دیدگاه غربی، مغز اندام فیزیکی و ذهن آن چیزی است که مغز از طریق فعالیت‌هایش تولید می کند. در دیدگاه شرقی ذهن منبع افکاری است که درونداد مغز هستند. برای هدف این دوره این تفاوت اهمیتی ندارد. بنابراین دو کلمه مغز و ذهن به جای هم به کار گرفته می شوند. یافته های اخیر در حوزه جدید سایکونورو ایمونولوژی حاکی از این است که مغز محبوس در کاسه سر نیست، بلکه در سرتاسر بدن جریان دارد. ذهن و بدن دیگر دو ماهیت جدا از هم نیستند. ذهن و بدن شما می توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم یکدیگر را کنترل کنند. این حوزه جدید قابل توجه است، اما تکرار می کنم که برای هدف ما شما می توانید مغز را تنها به عنوان اندامی چروکیده در سرتان تصور کنید. همین چند دهه پیش علم پزشکی می گفت کنترل کارکردهای غیر ارادی بدن مانند ضربان قلب، دمای بدن و فشار خون غیر ممکن است. تا اندازه حق با آنها بود. کنترل کارکردهای غیر ارادی به طور مستقیم غیر ممکن است، اما این کارکردها به طور غیر مستقیم با استفاده از انتقال قصد و نیت شما از طریق ضمیر خودآگاه به ضمیر ناخودآگاه تحت کنترل در می آیند. اکنون بیوفیدبک شیوه‌ای معتبر برای کنترل کارکردهای غیر ارادی در حرفه پزشکی است. برخی از قابلیت‌های آن کاهش فشار خون، استرس، اضطراب و رفع سردردهای میگرنی است. اما این شیوه نیازمند تجویز دکتر، ابزار حرفه‌ای گران قیمت و تکنسین‌های کارآزموده است. بیوفیدبک تنها راه تأثیر بر ضمیر ناخودآگاه نیست. شیوه های دیگری نیز وجود دارند که ساده و کم هزینه هستند. هدف این کتاب توضیح این روش ها در گام هایی ساده است. متفاوت، واقعاً متفاوت. معمای استفاده از ضمیر ناخودآگاهتان با درک تفاوت میان آن با ضمیر خودآگاهتان حل می شود. هرچند که آنها هر دو در یک بدن قرار دارند، اما ویژگی های آنها بسیار متفاوت است. اگر شخصی آنگونه که ضمیر ناخودآگاهتان مثلا در رؤیا با شما صحبت می کند حرف می زد، تصور می کردید او دیوانه است. اما ضمیر ناخودآگاه شما تنها به این خاطر که رؤیاهایتان برای ضمیر خودآگاهتان نامفهوم است دیوانه نیست، فقط متفاوت است. برای مقایسه بیشتر، تفاوت چشمگیر بین زن و مرد را در نظر بگیرید. آنها علاوه بر تفاوت‌های فیزیکی، تفاوت‌های احساسی هم دارند. به همین خاطر به طور متفاوتی رفتار می‌کنند. کتاب‌های مختلف این تفاوت‌ها را توضیح می‌دهند. بیشتر مردها هدفگرا هستند و ترجیح می‌دهند به تنهایی با مشکلاتشان مواجه شوند. زنها بیشتر درگیر روابط و احساسات هستند. آنها نیاز دارند تنها کسی به حرفهایشان گوش دهد. با وجود این تفاوت‌ها، آنها می‌توانند با هم مراوده داشته باشند و به خوبی کنار بیایند. در بدترین حالت، اگر تفاوت‌های آنها خیلی زیاد باشد، می‌توانند از هم جدا شوند. اما ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه شما نمی‌توانند از هم جدا شوند و اگر با هم کار نکنند، نتایج تأسف‌باری به بار می‌آورند. از جمله این نتایج می‌توان به بیماری، ورود به روابط مخرب، رفتارهای نامناسب، عادتهای بد غذایی و آشفتگیهای خلقی اشاره کرد. ضمیر ناخودآگاه در بردارنده نرم‌افزاری برای احساسات، عادتها و کارکردهای غیر ارادی شماست. بیشتر عادتها و شرطی شدگیهای احساسی شما در اوان کودکی و پیش از اینکه قدرت تصمیم گیری مناسب را به دست بیاورید، برنامه نویسی شده است. بسیاری از آنها بر حسب اتفاق و معمولاً از سوی پدر و مادر، معلمها، دوستان، تلویزیون و به تازگی شاید بازیهای کامپیوتری برنامه نویسی شده است. فروید میگوید ما هنگامی که کودک هستیم یاد میگیریم چگونه واکنش احساسی نشان دهیم و این به بزرگسالی منتقل می شود. ما در کودکی فاقد قابلیت‌های بزرگسالی هستیم. نمی‌دانیم هنگام بزرگسالی قرار است با چه مسائلی روبرو شویم. از این رو در بزرگسالی اغلب مانند کودکان رفتار می‌کنیم. این برنامه‌های قدیمی هنوز اگر نگوییم رفتارهای شما را در کنترل خود دارند، اما روی آنها تأثیر می‌گذارند. هرچند بسیاری از آنها زیانبارند. حتی ممکن است برخی از آنها مخرب باشند. هنگامی که شما ضمیر ناخودآگاه و قوانینی که از آنها تبعیت می‌کند را درک کردید، می‌توانید این برنامه‌های کودکی را تغییر دهید. آنگاه شما ارباب قول خود خواهید شد. قدرت ضمیر ناخودآگاه. پتانسیل های ضمیر ناخودآگاه شما عمدتاً دست نخورده باقی مانده است. تعدادی از کارهای برجسته‌ای که ضمیر ناخودآگاه شما از پس آنها برمی آید در اینجا فهرست شده است. نمونه هایی که در این بخش ارائه شده کارهای خارق العاده است که توسط انسانهایی با جسم و ذهن معمولی صورت گرفته است، به استثنای مواردی که مربوط به ورزشکارهاست. اگر این مردم عادی با ضمیر ناخودآگاه معمولی می توانند چنین کارهایی انجام دهند، پس من و شما هم می توانیم. اما برای انجام آنها باید به ضمیر ناخودآگاهمان اعتماد کنیم، نه ضمیر خودآگاهمان. ضمیر خودآگاه نمی تواند بدنتان را به انجام این کارها وادارد. او باید بداند چگونه ضمیر ناخودآگاهتان را به سوی انجام آنها هدایت کند. شاهکارهایی که در ادامه می آیند بدون دارو یا نیروهای فراطبیعی صورت گرفته اند. علاوه بر نمونه هایی که توضیح می دهم، مواردی از شفای معجزه آسای جسم مانند بهبود ناگهانی سرطان یا بیماری های دیگری که با نیایش یا رفتن به مکانی مقدس صورت گرفته نیز وجود دارد. چون این مواردی ثبت شده اند، اما قدرت نیایش بحث دیگری است. به آن در مبحث آخر خواهیم پرداخت. نمونه ها را با هیپنوتیزم کننده های روی صحنه شروع می کنم. بیشتر شما فرصت دیدن یک اجرا را داشته اید. در واقع تنها کاری که آنها انجام می دهند کاشتن یک تلقین در ضمیر ناخودآگاه شخص است. اما نتایج از نگاه ضمیر خودآگاه ما غیر عادی است. من شاهد بودم که یک هیپنوتیزم کننده به مردی گفت که او تازه از سیاره ای دیگر بازگشته و از او خواست بازدیدش از آن سیاره را توصیف کند. آن فرد با توصیف مفصل بازدید خود تصویری روشن ارائه داد. احتمالاً این شخص اگر در حالت ذهنی طبیعی بود تصویری بسیار ضعیف‌تر ارائه می‌داد. شاید ضمیر خودآگاهش تصویرسازی ضعیفی داشته باشد، اما ضمیر ناخودآگاهش در این زمینه بسیار قوی است. به علاوه او احتمالاً در حالت ذهنی طبیعی نمی توانست با این وضوح و روشنی بی مقدمه چنین تصویری را با این جزئیات پیش روی آن همه تماشاچی توصیف کند. افرادی که تحت هیپنوتیزم قرار می گیرند می توانند قدرت فوق‌العاده‌ای از خود نشان دهند. من عکسی از روزنامه ملی مربوط به چند سال پیش دارم که در آن جان کارسون بین دو صندلی در هوا معلق است. کرسکین، ذهنگرای معروف که دوست نداشت به او هیپنوتیزم کننده بگویند، در ناخودآگاه کارسون این تلقین را به وجود آورد که او به طور شگفت‌انگیزی قوی است و می تواند بدنش را محکم نگاه دارد. او از کارسون خواست سرش را به یک صندلی و کف پایش را به صندلی دیگری تکیه دهد. کارسون بین دو صندلی معلق ماند، حتی وقتی شخصی آمد و روی شکمش نشست. اگر ضمیر ناخودآگاهش تلقین را نپذیرفته بود، او نمی توانست این کار را انجام دهد. توجه داشته باشید که این کار را امتحان نکنید. شاید ماهیچه‌های بدنتان آسیب ببیند. تلقینی که به ضمیر ناخودآگاه فرد القا می شود می تواند شخصیت او را تغییر داده و باعث شود دست به کارهایی بزند که در شرایط عادی انجام نمی دهد. در یکی از جلسات هیپنوتیزم شاهد بودم که هیپنوتیزم کننده کاری کرد که زنی معمولی روی صحنه بخرامد و طوری رفتار کند که گویی تازه در مسابقه بانوی شایسته آمریکا برنده شده است. مردی طوری سخنرانی کند گویی یک ستاره سینماست و مردی به یک ورزشکار ماهیچه‌ای چهارشانه حمله کند. البته جلوی او را گرفتند چون ورزشکار یک سگ خیالی را کتک زده بوده است. افرادی که هیپنوتیزم می شوند را می توان دچار فراموشی کرد. زنی داوطلب در برنامه شبکه پی بی اس هیپنوتیزم و از او خواسته شد عدد 7 را فراموش کند. بعد که او از روی صحنه هیپنوتیزم پایین آمد او را به صحنه‌ای که شبیه مسابقه تلویزیونی بود بردند. مجری به او گفت که اگر به این پرسش صحیح پاسخ بدهد 1,000,000 دلار خواهد برد. مجری پرسید حاصل جمع 3 و 4 چند می شود؟ او نمی توانست پاسخ صحیح را بیابد. آنها 2 شانس دیگر با 2 پرسش ساده دیگر که پاسخ هر 2 7 می شد به او دادند. او هر بار نمی توانست عدد 7 را به خاطر بیاورد. سپس از او خواستند انگشتان دستش را بشمارد. او این گونه شمرد: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. او نمی توانست عدد 7 را به زبان بیاورد. در این حال از اینکه 11 انگشت داشت هم گیج شده بود. برخی دکترها، دندان پزشکها و درمانگرها از هیپنوتیزم برای اهداف پزشکی استفاده می کنند. مثلا به تازگی خواندم که هیپنوتیزم برای بیمارانی با سوختگی های شدید به کار گرفته می شود. نمونه های دیگری هم از بکارگیری هیپنوتیزم در کنترل دردهای مزمن، زایمان، برطرف کردن ترس مفرط و بیهوشی وجود دارد. در همان برنامه شبکه پی بی اس که اشاره کردم، هیپنوتیزم کننده تنها ظرف چند دقیقه زنی را که در تمام مدت عمرش از مار می ترسیده درمان کرد. او بدون ترس یک مار بوا را نگاه داشت و اجازه داد دور شانه هایش حلقه بزند. او همچنین مردی که همیشه از عنکبوت می ترسید را درمان کرد. مرد اجازه داد روتیلی پشمالو روی شانه هایش راه برود. دکتر جیمز استایل، جراح اسکاتلندی در دهه 1800، پیش از اینکه داروهای بیهوشی اختراع شود، از هیپنوتیزم در عملهایش استفاده می کرد. نرخ موفقیت عملهای او 10 برابر دیگر همکارانش بود. بیماران هیپنوتیزم شده درد و استراب کمتری تجربه می کردند که این باعث می شد سیستم ایمنی بدنشان مانع ایجاد عفونت شود. دکتر استایل همچنین تلقین‌هایی در ضمیر ناخودآگاه آنها القا می کرد تا بهبودی را تسریع کند. در اواسط دهه 1800 نرخ مرگ و میر عملها 50% بود. در 161 عملی که دکتر استایل از هیپنوتیزم استفاده کرد، نرخ مرگ و میر تنها 5% بود. مرد جوانی را می شناختم که از اینکه عینک ته استکانی می زد خجالت می کشید. او 2 کتاب نوشته مارگارت دارست کوربت درباره نظریه یک چشم پزشک به نام دکتر ویلیام بیتس را مطالعه کرد. دکتر بیتس بر این باور بود که ضعیف بودن چشم به خاطر استرس ناشی از فرهنگ پیچیده ما فراگیر است. این استرس باعث انقباض ماهیچه ها و در نهایت انحراف مردمک چشم می شود. انحراف مردمک چشم نقطه کانونی را جابجا کرده و دید فرد را تار می کند. دکتر بیتس نمونه هایی از فرهنگ های بومی را مثال می زند که از استرس جوامع مدرن رها بوده و مردم حتی در سنین بالا به ندرت دچار تاری دید و مشکلات چشم می شوند. درمان دکتر بیتس تمریناتی برای چشم بود که باعث آرامسازی عضلات چشم می شد و در نتیجه آن مردمک چشم به حالت عادی خود باز می گشت و شخص دیگر نیازی به استفاده از عینک نداشت. حذف عینک مورد تایید عینک سازها، عینک فروشها و چشم پزشکها نبود. دیگران هم به خاطر سختی و زمان بر بودن تمرین ها و نامشخص بودن نتیجه از این شیوه درمان پشتیبانی نمی کردند. مرد جوان از ضمیر ناخودآگاهش استفاده کرد تا عضلات چشمش را آرام کند. در درس 8 به این موضوع می پردازیم. طی چند هفته او توانست عینک را کنار گذاشته و با چشم غیر مسلح به مطالعه بپردازد. بارداری کاذب به دلایل روانشناسی در برخی خانم‌ها اتفاق می‌افتد. وقتی زنی دچار بارداری کاذب می‌شود، ضمیر ناخودآگاه او باعث این موارد می‌شود. متوقف شدن قاعدگی، بزرگ شدن سینه ها، ویار به غذاهای عجیب، بزرگ شدن تدریجی شکم و دردهای زایمان. نمونه های تأثیرگذاری از قدرت ضمیر ناخودآگاه در مجلات پزشکی در مورد بیمارانی با ناهنجاری های شخصیتی چندگانه گزارش شده است. ناهنجاری شخصیت چندگانه زمانی رخ می دهد که شخص بر اثر آسیب های روانی شدید بیش از یک شخصیت از خود بروز می دهد. تا کنون به مواردی اشاره شده که یک شخصیت آسم دارد، در حالی که شخصیت دیگر در همان بدن آسم ندارد. در برخی بیماران دکتر دریافته که آسم بر اثر تجربه آسیب‌های روحی حاصل شده که با تنفس در ارتباط بوده اند. یکی از این موارد توسط کارل یونگ گزارش شده است. بنابراین چون ضمیر ناخودآگاه توانایی تولید آسم را دارد، می توان انتظار داشت که توانایی برطرف کردن آن را هم داشته باشد. ضریب هوشی بالا در حالی که دیگری ضریب هوشی پایینی دارد. این چندان تأثیر گذار نیست، چون برای ضمیر ناخودآگاه کاری ندارد که باعث شود شخص احمقانه رفتار کند. مست. اما وقتی فرد شخصیت خود را عوض می کند، هوشیار است. این شگفت‌انگیز است، چون به نظر من ضمیر ناخودآگاه باید واکنش‌های شیمیایی درون مغز را تغییر دهد. راست دست و دیگری چپ دست است. رنگ چشمان متفاوتی از شخصیت دیگر دارد. مردی می شناختم که رنگ چشمانش را از قهوه‌ای به آبی تغییر می داد. هفته ها طول می کشید تا این کار را انجام دهد. اما شخصی که ناهنجاری شخصیت چندگانه دارد، ظرف چند دقیقه این کار را انجام می دهد. اثر زخم، کیست یا تومور دارد، در حالی که دیگری ندارد. این امکان پذیر است، چون مواردی از هیپنوتیزم کننده هایی ثبت شده که باعث شده اند روی بدن فرد تاول ظاهر شده و به همان سرعت هم ناپدید شود. او بدن شخص را با جسمی معمولی مثل مداد لمس می کند و به او تلقین می کند که این یک میله سوزان است و تاولها شکل می گیرند. سپس به او تلقین می کند که پوستش سالم است و تاولها از بین می روند. فوری درمان می شود. زنبوری کنار چشم یکی از بیماران دارای ناهنجاری شخصیتی چندگانه که به نیش زنبور حساسیت داشت را گزید. چشم او آنقدر ورم کرد که فوراً او را به بیمارستان رساندند. قبل از رسیدن به بیمارستان، او شخصیتش را تغییر داد و ورم چشمش ناپدید شد. آزمایشی که در ادامه توضیح می‌دهم نشان می‌دهد که باورها و نگرش‌های ما چه تأثیری می‌تواند روی سلامتیمان داشته باشد. در سال 1985 یکی از اساتید دانشگاه هاروارد به نام آلن لانگر دست به آزمایشی زد که نشان می‌داد انسان‌ها می‌توانند جوان‌تر شوند. استاد 100 فرد بالای 70 سال از منطقه بویتون را انتخاب کرد. او آنها را به یک تعطیلات 10 روزه به مکانی فرستاد که شبیه تفریحگاه‌های دهه 1950 بود، یعنی زمانی که آن افراد سالها جوان‌تر بودند. او موسیقی‌های دهه 50 را برایشان اجرا کرد و روزنامه‌ها و مجلات آن زمان را در اختیارشان گذاشت و از آنها خواست لباس‌هایی که آن موقع می‌پوشیدند را بپوشند. او همچنین آنها را راهنمایی کرد طوری رفتار کنند گویی به دهه 50 بازگشتند. آزمایش‌های فیزیکی و روانشناسی قبل و بعد از آن 10 روز روی 100 نفر انجام شد. در هر دو زمینه افراد جوانتر شده بودند. چه چیزی تغییر کرده بود؟ چه چیزی سالها از سن ظاهری آنها کاسته بود؟ تنها دلیل تغییر در تفکر آنها بود. ضمیر ناخودآگاه آنها پذیرفته بود که جوانتر شده اند. ضمیر خودآگاه شما محدودیت‌هایی به شما تحمیل می‌کند. هنگامی که شما از این محدودیت‌ها رها شده و اختیار را به دست ضمیر ناخودآگاه دادید، می‌توانید کارهایی را که ناممکن می‌پنداشتید انجام دهید. 50 سال پیش متخصصان مقالاتی در مورد این موضوع نوشتند که چرا جسم انسان نمیتواند یک مایل را در کمتر از 4 دقیقه بدود. همه به جز راجر بینستر معتقد بودند دویدن مسیر 1 کیلومتری در کمتر از 4 دقیقه غیر ممکن است. وقتی بینستر در سال 1954 صد 4 دقیقه ای را در هم شکست، دیگر دوندگان طی چند ماه این رکورد را دو برابر کردند. در این دوندگان چه چیزی تغییر کرده بود؟ شرایط جسمی آنها یا نوع دویدنشان به طور جادویی تغییر نکرده بود. آنها باور خود را تغییر داده بودند. آنها حالا می دانستند که دویدن 1 مایل در 4 دقیقه ممکن است و اگر راجر توانست این کار را انجام دهد، پس آنها هم می توانند. واسیلی الکسیو، وزن بردار بین المللی روسی، هرچند وزن 495 پوند را بلند می کرد، اما موفق نمی شد وزن 500 پوندی را بلند کند. در سال 1974 مربی او حقه ای زد تا واقعیتی را به او ثابت کند. او وزنه 500 پوندی را در میله واسیلی قرار داد و به او گفت که میله 495 پوند وزن دارد. واسیلی مطابق معمول میله را بلند کرد. وقتی به او گفتند که 500 پوند بلند کرده، باورش تغییر کرد و توانست این کار را در مسابقه نیز انجام دهد. ورزشکار کارآزموده‌ای که 500 پوند بلند می کند به اندازه مادر وحشت زده‌ای که ماشینی را از روی پسرش بلند می کند تأثیر گذار نیست. او چطور می تواند چون این کاری کند؟ چون هنگام ترس ضمیر خودآگاه او کنار گذاشته شده و به او نمی گوید که این کار غیر ممکن است. آدرنالین او به سرعت ترشح شده و بدون فکر کردن این کار را انجام می دهد. من چون این داستانهایی را فقط از زبان دیگران شنیدم. اما داستانی مشابه نیز در مجله ققنوس چاپ شد. در حادثه ای یک مکانیک ماشینی را که از اهرم یدک‌کش لغزیده و روی دوتا از دوستانش افتاده بود، بلند کرده بود. او همچنین در حالی که ماشین را روی زانوهایش نگاه داشته بود، به آنها کمک کرده بود از زیر آن بیرون بیایند. اینها تنها مثال‌هایی هستند که قدرت ضمیر ناخودآگاه را نشان می‌دهند و این قدرت در ضمیر ناخودآگاه شما نیز وجود دارد. بسیاری از افراد بر این باورند که هر شخص می‌تواند از ضمیر خودآگاه خود برای ایجاد تغییر در ضمیر ناخودآگاهش استفاده کند و آن را به تغییرات قابل ملاحظه‌ای در زندگی شخصی خود تبدیل نماید. به بیان ساده‌تر، اگر می‌خواهید دستاوردهای بیشتری داشته باشید، باید خودتان را ارتقا دهید. زمانی که یاد بگیرید چطور طرز تفکر خود را تغییر داده و به قدرت ضمیر ناخودآگاهتان متصل شوید، زندگی شادتر و موفق‌تری خواهید داشت.